بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شالا که خداوند فرج امام و مولای ما حضرت ولی عهد علیه السلام را نزدیک کنه. درس دوم در مورد اجتهاد و تقلیده. دین داری بدون دین شناسی اصلا امکان نداره. ممکن نیست که ما انسان دینداری باشیم اما دین شناس نباشیم. شناخت دین به دو صورت ممکنه، یعنی دو تا راه داریم که ما دین خودمون را بشناسیم، یا به صورت تفصیلی مفصل جز جزء، یا به صورت استدلالی که در اصطلاح دین شناسی اجتهادی بهش میگن. انسان بیاد استنباط بکنه احکام را، که یا اجتهاد در دین بهش میگن، یا بهش میگن دینداری تقلیدی و غیر استدلالی. یه بار من دینداری خودم مطابق با استنباط احکامی که خودم به دست میارم، یه بار هست که نه، غیر استدلالیه، من مقلد دیگرانم، احکام شرعی خودم را مطابق با نظر ایشان که استنباط کرده و به دست آورده عمل میکنم. خب این دو شیوه را وجود داره. البته مورد سومی هم هست که برگرفته از همین دوتاست که عمل به احتیاطه. یا باید بنده مجتهد باشم طبق نظر خودم در فروع دین عمل بکنم، یا باید مقلد کسی باشم که طبق کارشناسی که ایشون انجام داده از باب رجوع انسانی که نمیداند به انسانی که میداند، که در تمام علوم زندگی روز متداوله وقتی انسان چیزی را نمیدانه به کسی که میداند مراجعه میکنه و طبق نظر او عمل میکنه. رجوع به پزشک همینه در امور پزشکی. وقتی انسان نمیدانه میره سوال میکنه، عمل میکنه. تقلید فقط در مسائل دین نیست که بعضیا اینطور فکر میکنن. خب ما اگر خودمون قوه استنباط را داشته باشیم که اصلا نباید تقلید بکنیم، ولی وقتی راه بر ما نیست، امکانش نیست، نمیتونیم بریم این کار را انجام بدیم، زندگیمون اجازه نمیده، کارمون اقتضاش نیست که این کار را انجام بدیم، اینجا ما میشیم مقلد و طبق نظر مرجع تقلید عمل میکنیم. در تمام علوم زنده، در تمام رشته های تخصصی این هست. وقتی شاگردی رجوع میکنه به استاد خودش و او تخصص استاد خودش را یاد میگیره و عمل میکنه، این میشه تقلید. حالا این مقدمات، وقتی ما میخوایم مجتهد بشیم، اجتهادی انجام بشه، استنباط احکامی صورت بگیره، یه سری مقدماتی را باید انسان فراهم بکنه، یه سری علومی را باید بداند که اینا مقدمات اجتهادن، یعنی برای استنباط احکام شرعی اینا لازمه. اگر نباشه استنباط ما استنباط صحیحی نیست و بعضا اصلا کار حرامی صورت گرفته. یک، علوم عربی که مشتمل بر صرف و نحو و معانی و لغت. در طول سال شما خب سر و کار دارید، کارگاه صرف دارید، کارگاه نحو دارید، صرف و نحو را یاد میگیرید، به طریق عمومیش، به طریق تخصصیش درس میخوانید، یاد میگیرید. اینا علوم عربی هستن. علم صرف یعنی علم به تغییر کلمات به جهت اینکه معانی مختلفی ازش به دست بیاد. ما میخوام ببینیم از نظر صرفی این لغت به چه معناست. خب وقتی در روایت آمده، اگر معناش برای ما مشخص بشه، حکمی که از آن استنباط بکنیم معلومه. نحو علم به ترکیب کلمه و ساختار جمله است. وقتی که ما میخوایم بگیم از نظر ترکیبی این جمله، این لغت چه ترکیبی داره، اینا بهش میگن علم نحو. اما معانی، بیان و بدی، اینا علم زیباسازی نوشتار و گفتارن. یعنی ما از نظر معانی، از نظر بیان و از نظر بدی، این سه تا علم میان زیبا میکنن هم نوشتار ما را، هم گفتار ما را، که از علوم عربی هستن. علم لغت، که این لغتی که الان ما داریم استفاده میکنیم در زمان ائمه به همین معنا بوده، همین معنا را ازش برداشت بکردن، یا نه به مرور زمان معنا عوض شده. ما الان داریم میگیم نماز میت، آیا در زمان پیامبر هم همین نماز میت بوده یا نام دیگه داشته؟ این میشه علم لغت. یا این کلمه ممکنه معانی مختلف داشته باشه. ما ببینیم این کلمه در زمان ائمه و پیامبر به چه معنا استفاده می شده و استنباط می شده، اون را به دست بیاریم. علم منطق، پس علم عربی، آنچه که به صرف و نحو و معانی و لغت برمی گرده، ما به اندازه کار خودمون باید بلد باشیم که بتونیم استنباط بکنیم. دو، علم منطقه، علم درست اندیشیدن به استدلال کردن. منطقی بیندیشیم و منطقی استدلال کنیم تا بتونیم اجتهاد داشته باشیم. اصول فقه، شناخت شیوه استنباط احکام، از چه راههایی بریم تا بتونیم احکام شرعی را استنباط بکنیم، اینا میگن اصول فقه. پس اصول فقه طریق یا راهیه که ما به اون احکام شرعی برسیم. راهها، شیوه های استنباط و استخراج را اصول فقه میگن. علم رجال و علم درایه. ما در بالای صرف گفتیم، یه نحو گفتیم. گفتیم صرف به لغت برمیگرده، نحو به جمله برمیگرده. علم رجال آشنایی با شخصیت، یعنی افراد حدیثه، مثل صرفی که فقط لغت را میگفت. در علم رجال ما بررسی میکنیم علی ابن ابی حمزه بطائنی که 514 روایت در کتب اربعه ما از این آقا نقل شده چه انسانیه، از نظر رجالی مورد توثیقه، رد شده، کذابه، واقفیه است، عقایدش درسته یا نه، این از نظر رجالیه. اما از نظر درایه مثل علم نحوه که میاد ترکیب، کاری به کلمه نداره، ساختار جمله را در نظر میگیره. درایه هم میاد میگه آقا این روایت با سند، با متن، با آنچه که داره آیا به درد کار ما میخوره یا نه. شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرست، آیا این روایت عزیزه، این روایت معتبره، حسنه، موثقه، این را علم درایه برای ما معین میکنه. مورد ششم میفرماد تفسیر و علوم قرآنی، شناخت دانش‌های مربوط به قرآن و فهم دقیق آیات فقهی قرآن. منی که میخوام استنباط بکنم باید بدانم از نظر تفسیری چطور استنباط بکنم، علوم قرآن را برداشت بکنم تا بتونم استنباط من دقیق بشه. علاوه بر این شش علمی که مطرح شد، آشنایی به محاورات عرفی و زبان مردم که مورد خطاب قرآن و سنت بوده. در زمان قدیم قرآن که این کلمه را اونجا، یعنی این آیات آمده نازل شده، محاوره عرفی چی بوده؟ روایاتی که امام در بین مردم بیان کرده، آیا همین کلمه که ما الان استعمال میکنیم آن زمانم استعمال میشده یا نه؟ آشنایی با گفته ها و نظریات پیشینیان، جهت عدم وقوع در خلاف شهرت و اجماع. ما باید بدانیم دیگران چه گفتن. حتی بعضن آیت الله مکارم رو درس بیان میکنن که ما با نظریات مذاهب دیگه، فقه مقارن میان میگه آقا نظریات دیگر علما، دیگر مذاهب اسلامی هم اینه، که یعنی با احاطه کامل بر نظریات علمای شیعه و اهل تسنن بعد فتوا را صادر میکنه. بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت به خصوص در موارد تعارض اخبار، جایی که اخبار اهل تسنن با خبرها و روایات ما معارضن، اینا را بررسی بکنیم، به دست بیاریم ببینیم علت این تعارض چیه. مورد دهم، تلاش در جهت استنباط احکام و تمرین آن به حدی که به ملکه استنباط احکام شرعی برسه. یعنی در اصل اجتهاد برای او استنباط، استخراج مسائل و احکام دین از منابع برای او ملکه بشه. خب اگر این موارد فراهم شد به فردی میگن مجتهد، الان میتونه احکام الهی را استنباط بکنه، در اختیار دیگران قرار بده. حالا چنین فردی که شرائط را پیدا کرد، ما یه اجمالاً بررسی کنیم ببینیم این مرجع تقلید چه شرایطی باید داشته باشه که ما بتونیم از او تقلید بکنیم و طبق وظیفه شرعی خودمون عمل بکنیم. فرمودن مرجع تقلیدی که ما میخوایم از او تقلید بکنیم باید این شرایط را داشته باشه. خب یک، اجتهاد، همون استنباط، قوه استنباط احکام شرعی از منابع را داشته باشه. دو، عقل و بلوغ. اگر کسی اجتهاد داره، قوه داره، ولی عقل نداره یا بالغ نشده هنوز، این شرایط تقلید را نداره. مرد بودن برای تقلید دیگران باید مرد باشه، یعنی اگر زنی قوه استنباط احکام شرعی را داشت، احکام را استنباط کرد، استخراج کرد، در اختیار دیگران قرار داد، برای خودش کافیه، اما دیگران نمیتونن طبق نظر ایشون تقلید بکنن. حلالزاده بودن که البته این چیزی نیست که قابل بررسی اونا باشه، اصلا بر حلالزاده بودنه. عدالت، عدالت یعنی این که انسان عادل باشه، گناه کبیره انجام نده، اصرار بر گناه صغیره هم نکنه. گناه کبیره چیه؟ گناهی که طبق آیات، روایات یا حکم عقل وعده عذاب بر آن آمده. حضرت امام رحمت خدا بر او باد در کتاب تحریر به مناسبت عدالت امام جماعت آمده گناهان کبیره را شمرده. حالا در این که چند تا گناه کبیره داریم، آیا 40 گناه کبیره است یا 70 گناه کبیره، این اختلاف بین موارد، ولی حضرت امام اونجا اینا را بیان کرده. در اصول کافی روایت امام صادق هم گناهان کبیره بیان شده. گناه صغیره هم زیاد داریم، خلوت با نامحرم و نگاه به نامحرم یا موارد دیگه که حدود استماع 250 مورد میگن ما گناه صغیره داریم. در گناه صغیره اصرارش عدالت انسان را از بین میبره. حالا اگر ما شک کردیم که آیا این مرد قبلا عدالت داشته، این آقا، این مجتهد عدالت داشته، عدالت باقی یا نه، میگیم بله عدالت باقیه و مشکلی نداره. زنده باشه، مرجع تقلیدی رو که ما میخوایم انتخاب کنیم و طبق نظر فقهی او عمل بکنیم، الانی که ما مکلف میشیم باید ایشون زنده باشد. شیعه 12 امامی باشه، اگر شیعه باشه 12 امامی نباشه یا شیعه نباشه، ما نمیتونیم از او تقلید بکنیم و بنابر احتیاط واجب اعلم بوده. حالا این جمله را عرض کنم، حضرت امام رحمت الله علیه احتیاط واجب موارد متعدد مطرح میکنن. جاییست که مرجع تقلید به استنباط احکامش به فتوا نرسیده، دست مکلف را باز میگذاره. اما تو این مسئله که اعلم باشه، غالب مراجع فتوا یا احتیاط دارن که باید اعلم باشه و حریص به دنیا نباشه. این شرایط عمومی یک مرجع تقلیدیه که ما میتونیم ازشون تقلید بکنیم. خب حالا توضیح میده برای ما. عادل به کسی گویند که دارای قوه عدالت باشد و حالت و عدالت حالت نفسانی است که انسان را به تقوا واداشته و از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می‌دارد. همون توضیحی که عرض کردم محضرتون میرسانه که کسی که میگیم عادله گناه کبیره انجام نمیده، اصرار بر گناه صغیره هم نداره. اعلم کسی است که قواعد و مدارک، الان ما یه تخصص داریم، یه فوق تخصص داریم، یه پزشک عمومی داریم. این مثالیه برای تقریب به ذهن، برای ملموس شدن، برای آشنایی بیشتر. میگیم آقای پزشک عمومیه، این متخصص، این فوق تخصصه. در بحث اعلمیت اون کسی که از همه قوی تره، از همه بالاتره، اون فوق تخصصه را ما در نظر میگیریم و طبق نظر او عمل میکنیم. بعضا سوال میکنن خب اختلاف فتاوا همین وقتی مرجع چند تا شد اختلاف فتاوا هست، ما باید طبق نظر مرجع خودمون عمل بکنیم، مرجع اعلم را پیدا بکنیم. آمدن محضر امام صادق علیه السلام، گفتن آقا دو نفر را فرستادی کوفه، خلاف هم دارن حرف میزنن. امام نفرمود با اینکه میدانست بگه به فلانی توجه کنید، فلانی را رد کنید، اما امام علیه السلام فرمود کسی که آگاه تره، قوه ضبط او قوی تره، همون چیزی که در شرایط مرجع علما میگیم، فرمودن طبق نظر او عمل بکنید. الان ما میگیم اونی که مقدمه بر دیگران اینیه که عالمه. حالا از کجا بشناسیم آینده مطرح خواهیم کرد. تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته جایز نیست. خیلی ها مراجعه به ما میکنن میگن ما علاقمندیم از حضرت امام تقلید کنیم، از آیت الله بهجت رحمت الله علیه تقلید بکنیم. از شرایط انتخاب مرجع تقلید اینه که الان که بنده مکلف شدم میخوام تقلید بکنم باید زنده باشه. اگر قبلا از دنیا رفته باشه نمیتونم تقلید بکنم. البته این نکته را عنایت داشته باشید که بعضی از مراجع تقلید ابتدایی از میت را جایز میدونن. بعضی ها میفرمان اگر در زمان زنده بودن مرجع اعلم او را درک کردی ولو مکلف نبودی، دختر خانم 7 ساله هنوز بالغ نشده، ولی بهش میگن چرا روزه گرفتی، چرا نماز تو تمام میخوانی در این مسافرت، میگه طبق نظر فلان مرجع که تمام میدانه منم تمام میخوانم. بعد از این که مکلف شد، یعنی به محض این که آمد مکلف بشه، مرجع از دنیا رفت. بعضی مراجع میگن میتونی طبق نظر ما از تقلید به تقلید او ادامه بدی. حتی بعضی از مراجع دارن مانند آیت الله وحید و آیت الله زنجانی که اگر شما مرجع اعلم را درک کردی منو مقلد نشدی از دنیا رفت، واجب میدانن طبق نظر دو بزرگوار از مرجع اعلم فوت شده‌ای که ما درک کردیم تقلید بکنیم. اما با نگاه اولی تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. حالا راه های شناخت مرجع تقلید، از کجا مرجع تقلید را بشناسیم؟ یک، خود ما اگر اهل علم هستیم از طریق آزمون، از طریق سوال کردن به دست بیاریم ببینیم که خلاصه ایشون اعلم هست یا نه. شناخت شخصی، من برم پای درس آیت الله مکارم، پای درس آیت الله سبحانی، آیت الله مسند جوادی عاملی، آیت الله نوری همدانی، مقام معظم رهبری، ببینم کدوم ها از همه قوی تر بیان میکنند. دو، شهرت مفید علم، به اندازه باشه که هر کس را سوال کردی. در زمان ما این نیست. اگر اینطور باشه از هر کس سوال کردی بگن حضرت آقا اعلمه، خب این میشه اعلم. ولی الان بعضی آقا را اعلم میدونن، بعضی مثلا میگن آیت الله سیستانی، این شهرت از بین میره. گواهی دو نفر عالم عادل مجتهد شناس، نه هر عالم عادلی، حالا به شرطی که دو نفر دیگه مخالف اون نگن. حالا اگر دو نفر دیگه مخالف گفتن، اینجا هر دو از اعتبار میفته. اما اگر من آمدم تحقیق کردم بین تمام مراجع فقط دو نفر را، بعضی ها گفتن حضرت آقا مقدمه، بعضی ها گفتن آقای سیستانی، خب اینجا من مخیرم بین هر کدوم اینها تقلید کنم. اگر از 5 نفر سوال کردم 3 نفر گفتن آقا، 2 نفر گفتن آیت الله سیستانی، اینجا مطابق با احتیاط اینه که بنده از مقام معظم رهبری تقلید بکنم. حالا چند تا مسئله اینجا مطرح میشه. بر مکلف واجب است برای شناخت مجتهد اعلم جستجو کنه، تفحص کنه. خب یکی از راه ها همین بیانیه جامع مدرسینه که اومد مراجع را برای ما معرفی کرده، ما میتونیم هر کدوم از اونها را انتخاب کنیم. اگر راه تحقیق وجود داره تحقیق کنیم به اعلم برسیم، اگر نداره هر کدوم را تقلید کردیم کافیه. چنانچه 2 یا 7 مشهد از نظر علمی با هم مساوی باشن، کسی که مقلده مخیره از هر کدام. اینا میگن تبعیض در تقلید. من بعضی را آمدم تحقیق کردم، مقام معظم رهبری به آیت الله سیستانی را مساوی پیدا کردم، من میتونم بخشی را مانند این که میگم نماز و روزم را مقلد آقا میشم، خمس و زکاتم را مقلد آیت سیستانی. البته قبل از مقلد شدنه ها، اگر من آمدم آقا را انتخاب کردم، اون دیگه اگر خواستم رجوع بکنم رجوع از مرجع به مرجع دیگه میشه. اما قبل از اینکه مقلد بشم میگم هر دو بزرگوار بخشی را از آقا بخشی را از آقای سیستانی اشکالی ندارم. اما نکته‌ای که باید دقت بشه، من باید دو بابی که مربوط به همدیگه هستن مثل نماز و روزه را مقلد یک مرجع بشم. نمیتونم نمازم را مقلد آقا باشم تمام بخونم، روزم را مقلد آقای سیستانی باشم بگم ایشون شکسته میدونه روزه در سفر را. این نمیشه، باید هر دو مقلد یک مرجع. اگر دو مجتهد هر کدام در بخشی از احکام علم باشن، یه مجتهدی در بحث حج علمه، یه مجتهدی در بحث خمس و زکات و امور اجتماعی، اینجا میتونم از هر کدام، یا دیگری در معاملات علمه تقلید بکنم. سوال اول پرسیدن علم فقه با اصول فقه چه تفاوتی داره؟ باید بگیم اصول فقه راه‌های استنباط احکام شرعی است، اما علم فقه نتیجه همون علم اصول فقه، آنچه را اصول فقه به دست میاره نتیجهش میشه علم فقه. علم رجال و علم درایه، علم رجال تک تک افراد را بررسی میکنه، علم درایه مجموعه روایت افراد و متن و همه را در نظر میگیره. دو شرط اجتهاد و عدالت، اجتهاد یعنی قوه استنباط احکام از منابع، عدالت یعنی که انسان گناه کبیره انجام نده، اصرار بر گناه صغیره هم نداشته باشه. اعلم بودن مرجع تقلید به این معناست که از همه کسانی که اطراف یا مانند ایشون مطرحن قوه استنباط احکام شرعی او بالاتر باشه. در چه صورتی مکلف میتواند از دو یا چند نفر فقیه تقلید بکنه؟ دو راه وجود داره. یک، مراجعی را مساوی همدیگه پیدا بکنه، قبل از مقلد شدن هر بابی را از یک مرجعی تقلید بکنه، یا مراجعی را پیدا کنه هر کدوم در بابی اعلمن، مرجعی در معاملات، مرجعی در عبادات. اینجا میتونه دو تا، سه تا، چهار تا مرجع تقلید داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که در پناه آقا امام زمان همیشه موفق باشید.